بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. در تقسیم کلی به سه بخش منطقی و طبیعی و عقلی ملاحظه می فرمایید که در هر سه مورد آقا مثال را به همین لفظ انسان آوردن. اونجا فرمود که اگر اقتضای شرکت بکند اون را کلی خوانند مانند انسان، و این معنا را دو سطر بعد در کتب عقلی کتب کلی منطقی گویند. و تبایع اشیا چون طبیعت انسان که در افراد خارج انسان نیز متحقق است، و طبیعت حجر که در اشخاص حجر موجود است، حجر یعنی سنگ دیگه، و همچنین طبیعت آب و خاک و آتش و بیاض و سواد، سفیدی و سیاهی که هم در افراد خودشون موجودن، اون را کلی طبیعی خوانن. و کلی طبیعی موصوف به کلی منطقی را کلی عقلی گویند، مانند انسان کلی. عرضم اینه که الان در هر سه تا قسم آقا هر سه بخش رو به همین لفظ انسان مثال آوردن. منتها باید درست عزیز من تفکیک بفرمایید از یک دیگر. اگر لفظ انسان را بفرمایید و مفهوم انسان را، معنای انسان را در ذهن تصور کنید، معنای انسان را، ولو اینکه این انسان اصلا در خارج هیچ فردی هم نداشته باشه، شما مفهوم و معنای انسان را به نحو کلی، به نحو اطلاق، به نحو رها در ذهن تصور بفرمایید. اینجا می‌فرمایید که چون که مفهومش قابل صدق بر کثیرینه، به این معنا که خود مفهوم ابایی نداره از اینکه بر افراد فراوانی صادق باشه. حالا میخواد افرادی داشته باشه اصلا در خارج، میخواد نداشته باشه، میگیم از ناحیه مفهوم، از ناحیه مفهوم امتناعی نیست که بر افراد گوناگون خودش در خارج صادق باشه. اینو میفرمایید کلی منطقی. پس کلی منطقی بحث رفته روی مفهوم و معنایی که در ذهن تصور میفرمایید. اما کلی طبیعی میفرمایید و تبایع اشیا چون طبیعت انسان که در افراد خارج انسان نیز متحقق است، این به عنوان یک مثال. حالا مثال دیگر، و طبیعت حجر سنگ که در اشخاص حجر موجود است. این همه سنگ هایی که در خارج الان داریم در همه طبیعت سنگ موجوده دیگه. این سنگ رو بگیریم یه قطعه، طبیعت سنگ در اون موجوده. اون قطعه سنگ رو بگیریم، طبیعت سنگ در اون هم تحقق داره. نمیتونیم بگیم که این قطعه سنگ طبیعت سنگ رو نداره که، این فرد از انسان طبیعت انسان رو نداره که. اگه نداره پس چجوری میفرمایید این آقا انسانه، اون آقا انسانه؟ یا همچنین مثال، حالا کلی طبیعی رو خیلی مثال میزنیم، و همچنین طبیعت آب. هر فردی از آب را در خارج نگاه بفرمایید، اون طبیعت آب در این فرد موجوده دیگه. طبیعت آب چیه؟ فرد مایه‌ای که روانه، خنک کننده است، هرچی که ماهیتش را تفسیر فرمودید هر جور. خاک، آتش، فیاض، سوا که هم در افراد خودشون موجودن، اون را کلی طبیعی خوانند. و کلی طبیعی، حالا همین انسان، آب مثلا، خاک، این تبایع را با وصف کلی بودنی که معنای اولی بود، میگیم انسان کلیست، آب کلیست. این طوری طبیعت انسان را، طبیعت حیوان را، طبیعت سنگ را، طبیعت خاک را با وصف عنوان کلیت میگیم انسان کلیه، زید جزئیه. مثلا درخت کلیه، اما این یک درخت، این یک شخص، این جزئیه، رنگ کلیه، سفیدی کلیست به نحو کلی، این دیگه اینجوری اصطلاح بسازیم و کلی طبیعی موصوف به کلی منطقی رو کلی عقلی گویند، مانند انسان کلی، اینطوری انسان کلی، آب کلی، خاک کلی. اینم ظرف تحققش تو ذهنه، چون ما در خارج انسان کلی نداریم، آب کلی نداریم، در خارج اونی که داریم افراد انسان دارن، بنده شما این اون این آقایانی که هستن، این همه که روی کره زمینن، اینا رو میگیم انسان. پس الان میبینی یه وقتی شما مفهوم انسان رو در نظر میگیری که قابل صدق بر فراوان افراد میتونه باشه، میگید کلی منطقی. یه وقتی طبیعت انسان را، طبیعت انسان را من حیث هو در نظر میگیری، میگید این طبیعت انسان هم موصوف ایشون هست، تعبیر میشه به کلی طبیعی. چرا؟ برای اینکه بحث ما در اینجا رفته روی خود طبیعت. اگر همین طبیعت انسان رو با وصف کلیت در نظر گرفتیم، این میشه کلی عقلی. خب این تقسیم رو چرا داریم میکنیم الان؟ برای اینکه شما در دو تا برهان قبلی فرمودید صور علمیه عقلیه که تعبیر میفرمودید به معقولات، این معقولات کلی مرسل. میخوایم ببینیم این لفظ کلی که در اونجا به کار بردید که صورت علمیه کلیه، ببینیم این لفظ کلی با کدومی که از این سه تا معنایی که الان میخواید بفرمایید هست، این رو برای ای طرح کردیم. حالا نتیجه رو میگیریم، اجازه بفرمایید الان هنوز این جزئیات را، این کلمات در ذیل عبارت رو یکی یکی پیش بریم. خب حالا سوال، این سه تا کلی فرمودید ظرف تحققشون کجاست؟ آیا کلی به اون معنای اول را که کلی منطقی فرمودید اون در خارج وجود داره؟ یعنی ما الان در بیرون بگردیم به غیر از این 6 میلیارد افراد انسان در روی کره زمین، یا اگر در آسمون ها هر کجا باشن، آیا به غیر از این افراد ما یه چیزی به نام مفهوم و معنای انسان به نحو کلی داریم؟ یعنی یه چیزی که در خارج پیدا بشه بگیم اینو میگن معنای انسان؟ نه خیر دیگه، اونی که در خارج الان تحقق داره افراد انسانه. پس کلی منطقی در خارج از ذهن ما وجود نداره، اون یک تصور مفهومی است که ذهن او را در معنای انسان تصور می‌فرماید. اما کلی طبیعی چطور، در خارج وجود داره یا نداره؟ فرمودید بله، برای اینکه کلی طبیعی در خارج موجود میشه ولو به یک فرد. بله در خارج در صورتی موجود نمیشه که حتی یک فردم نداشته باشه اونو. و حالا اینکه انسان این همه افراد در خارج داره، پس کلی طبیعی در خارج وجود داره. منتها عبارت رو نگاه بفرمایید، وعاء تحقق کلی منطقی و کلی عقلی ذهن است، یعنی در سقع اون گوهر ماورای طبیعت به نام عقل ثبوت داره. خب حالا اینجا الان این جمله شما رو کمک میکنه که اونجا فرمود صورت علمیه کلیه، صورت علمیه کلیه، بعد خواستید از راه صورت علمیه کلیه که مجرد است اثبات بفرمایید که نفس ناطقه هم مجرده. این برای چیه؟ برای اینکه ظرف و محل تحقق صورت علمیه ذهن و جان خودتونه. پس بنابراین مراد از اون کلی در اونجا یا باید کلی منطقی باشه یا باید کلی عقلی باشه، کلی طبیعی نمیتونه باشه. چرا؟ چون کلی طبیعی ظرف تحققش در خارجه، اون ظرف تحقق در خارج باشه اون که اثبات تجرد نفس ما رو نمی کنه که. خب انسان، طبیعت انسان در خارج موجود است، این چه اثبات میکنه از این که نفس ما مجرده؟ اونم اون طبیعت انسان در خارج موجود است، اون که صورت علمیه نیست که، اون وجود خارجیه شیئه. ما الان بحث در این دو تا درس قبلی ما این بود که صورت علمیه کلیه چون مجرد از ماده و احکام ماده هست، پس نفس ما که محل تحقق این صورت علمیه هست، از باب مناسبت بین اون صورت علمیه و نفس، پس نفس هم باید مجرد باشه. به این دلیل ما داریم پیش میریم. پس کلی طبیعی از اون لفظ کلی که در درس همین درس و درس قبل گفتیم، اون معنای کلی، کلی طبیعی نیست. اما کلی طبیعی در خارج از ذهن موجود است که عین وجود افراد خارجی خود است. عین وجود افراد خارجی خوده. اینجا بود که یه مقداری بحث رو جولان میدی، چون جای بحثم هست که کلی طبیعی به عین افرادشه یا در ضمن افرادشه. خب اگر به عین افراد باشه دیگه اون بحث پیش آمده که آیا مثال کلی طبیعی در خارج که به عین افرادشه به وزان پدرهای فراوان نسبت به فرزندان فراوانن، که الان بگیم در این فرد از انسان یک طبیعت انسانی است، در اون فرد یک طبیعت، در اون فرد یک طبیعت، که انه طبیعت انسان پدر، این فرد از انسان به عنوان فرزندش در خارج، اون طبیعت انسان دیگر باز پدر، اون فرد دیگر بشه فرزندش، که در خارج هر فردی که داریم در، چون این فرمایید کلی طبیعی بین افرادشه دیگه، هر فردی که داریم یک طبیعت انسان به ازای این فرد. اگر 6 میلیارد انسان الان در روی کره زمین داریم، که انهو اون طبیعت انسان اومده تخصص پیدا کرده، حسه حسه شده، یه حسه از طبیعت انسان این آقا، یه حسه از طبیعت انسان این شخص و هاکذا همینجور. اگر اون طوری قائل بشیم، پس ماهیت انسان و طبیعت انسان متخصص میشه، مخصوص میشه در هر فردی به غیر از اون حسش که در فرد دیگره. اگر اینه، پس همه افراد انسان در یک مفهوم کلی انسان با هم شریکن. کدوم مفهوم؟ میفهمیم کلی منطقی، اون معنای کلی انسان که در ذهن تصور میشه یک موجودی که این موجود جسم داشته باشه، جسمش رشدم بکنه، بعد ایشون دارای حس و حرکت بر اساس ارادم باشه، گویان باشه. ما یه همچین مفهومی رو در ذهن تصور میکنیم. این مفهوم کلی منطقی قابل صدق بر تمام افراد در خارج هست. یعنی ما این معنا رو که میاریم میبریم روی افراد در خارج پیاده میکنیم، میبینیم این مفهوم بر این آقا صادقه، بر اون آقا صادقه، و تمام افراد بشر در این مفهوم کلی منطقی انسان با همدیگر اشتراک دار در این مفهوم. خب اینجا دیگه تشکیک پیش نمیاد، تشکیک به این معنا که اینجا شدید اونجا قوی. نخیر، نگاه میکنیم به جسم صدام، میبینیم بله ایشون هم که جسمی داره، جسمش رشدم میکنه، حسم که داره، حواس پنجگانه هم که داره، حرکتم که بر اساس ارادش میکنه، میخواد میشینه، میخواد میره، میخواد میبینه، میخواد مثلا حرف میزنه، از اونور گویا هم که هست. خب در مقابلش پیغمبر خدا هم که در نظر بگیری در خارج، ایشون هم که به ظاهر اینه که جسم داره، نمو داره و حواس هم داره. چه؟ پس اون مفهوم کلی منطقی بر تمام افراد در خارج، اون معنا میفرمایید به سویه به نحو متساوی بر افراد در خارج صادق. پس این که گر به ظاهر آدمی انسان بودی، احمد و بوجهل پس یکسان بودی. اینجا یکسان بودنش چیه؟ به ظاهر میبینیم همه جسم دارن، نمو دارن، حواس دارن، حرکت ها بر اساس اراده هم دارن، گویان که هستن، پس الان همه مشترکن در کلی منطقی. اما کلی طبیعی رو میفرمایید کلی طبیعی مفهوم نیست، طبیعت انسان. طبیعت انسان، طبیعت انسان چیه؟ یه طبیعتی است که در خارج وقتی تحقق پیدا میکنه مثلا یه همچین تحققیه، یه همچین موجودیه. میگیم آقا در خارجشون مصداقی داره که الان در ضمن مصادیقش به عین مصادیق موجود باشه. میگیم بله، این همه افراد بشر در خارج هستن. حالا اگر طبیعت انسان در خارج به عین افراده، خب اینجا این آقا برای خودش مزاج خاصی داره، حالاتی خاصی داره، مثلا وضع خاصی داره. آیا این حالات، عوارض، احوالات مخصوص هر شخصی، آیا اینها دخیل در اون طبیعت انسانیش هم هست؟ یا نه طبیعت انسان در این شخص با طبیعت انسان در اون شخص با همدیگر مساویه؟ اینجا عبارت ببینید، کلی طبیعی در خارج از ده موجود است که عین وجود افراد خارجی خودش با اضافه مشخصات افرادی که در ذاتیات دخیل نیستن. مشخصات افراد، علی این فرد میبینیم بر خودش رنگ خاص داره، حجم خاص داره، جسم خاص داره، طول عرض عمق خاص داره، مثلا حالات مخصوص فردی خودشو داره، خوش اخلاقه، بد اخلاقه، تنده، کنده، مثلا طبعش سرده، گرمه. چقدر الان هر کدوم از ما چقدر عوارض مشخصه داریم که این عوارض باعث شده که شما رو مشخص فرمود. یعنی چی؟ یعنی به شما یه شخصیتی داد که وقتی این فرد دیگر رو میاریم در کنار این فرد قرار میدیم، میبینیم حجم او، رنگ او، حالات او، احوال او، مشخصاتیشون اون آقا رو یه شخص دیگری ساخته. اون فرد برای خودش شخص دیگریه. این یکی زنه، اون یکی مرده، این یکی سیاه پوسته، اون یکی سفید پوسته. این ها میشه عوارض مشخصه هر شخص، که عوارض مشخصه شخص دخالتی در ذاتیت او نداره. بالاخره سیاه پوستم ذاتش انسانه، سفید پوستم ذاتش طبیعت انسانیه، جز این که اون سیاه این سفیدی، صرف سیاهی و سفیدی دال بر این نیست که ذاتی شخص باشه. چه بسا الان یک کسی سفید پوست باشه، چه روزی بره تو گرما، تو آفتاب کار کنه، بسوزه، کم کم پوستش رنگ او برگرده، سفید سیاه پوست بشه. مثلا این دلالت بر این داره که طبیعت انسان او در اون هنگامی که سفید پوست بود یه جور طبیعت بود، و الان که سیاه پوست شده طبیعت دیگری شده. یا اگر زبانش عرب بود، زبان عربی رو فراموش کرده، اومده فارسی زبان شده، این عربی زبان بودنش، این میشیم عوارض مشخصه. فلان کسی که عربه اونو میگیم، نه اون یکی دیگر، نه شبیهشون هست، اما اون فارسه. پس میبینی این عرب حرف زدن و فارس حرف زدن، این خودش یکی از عوارض مشخصه. فلانی که اهل فلان شهره، پسر فلانیه، مادرش مثلا فلانه، اسمش فلانه، این هم میبینید همه عوارض مشخصه است که هر کسی با این عوارض یه شخص خاص میشه غیر از شخص خاص دیگری. اما آیا اون طبیعت انسانی در این فرد و در اون فرد که در خارج به عین اینه، به عین اونه، با این عوارض از همدیگر متمایز میشه؟ نه، برای اینکه اینم انسان خاص سفید پوست باشه، دوباره برگرده سیاه پوست بشه، بازم همون انسان، همچنین که دیگه از طبیعت انسانی که در بره که. پس کلی طبیعی به عین افراد در خارج موجود هست با اضافه مشخصات افرادی که در ذاتیات دخیل نیستن. هر فردی مشخصه هایی داره، عوارضی داره، یا علامت های مخصوص به شخص خودش داره که این عوارض و این مشخص ها و علامات اینها مربوط به اون فردیتشه، نه مربوط به اون عنوان طبیعت انسانیش باشه. که اگر این رو عوض کرده، اون عنوان طبیعت انسانیش عوض بشه. خب الان مثلا فرض تن سالم داره انسانه، خدای ناکرده مریض شده، همچنین که از انسانیت در رفته باشه که همون انسانه. بله، از چشمش ضعیف شده، همون انسان. چشمش خیلی قویه، همون انسان. طبیعت انسانیش هیچ فرقی نمی کنه. اگر افراد، اینجا یکی از مباحثی که پیش میاد اینجاست، اینه که آیا اون تفضلی که بعضی از افراد انسان بر بعضی از افراد دیگر انسان دارن، آیا این تفضل مربوط به طبیعت انسانیشونه یا مربوط به عوارض شخصیشونه؟ اگر مثلا پیغمبر اکرم که آمده پیغمبر الهی شده اینقدر انسان امانتدار پاک چه شده، آیا این به لحاظ این که طبیعت انسانیش این بود این شده که این طبیعت انسانی در مثلا یزید وجود نداره که بعد بگیم آقا خداوند دو تا فردی از انسان ساخته، یکی این آقا یکی این آقا، منتها یکی رو طبیعتش رو جوری ساخته است که از جنبه ذاتی اون بشه و دیگری را طبیعتاً طوری ساخته است که اون بشه. بعد بگیم آقا پس تقدیر این فرد اون فرد چیه؟ اگر اون رشد کرده هنری نکرده، اگر این به طرف بدی ها رفته ایشون هم بیچاره تقدیری نداره. چرا؟ چون اون که سازنده طبیعت انسان بود، طبیعت انسانی رو در ایشون طوری ساخته و طبیعت انسان رو در اون فرد دیگر طوری دیگر ساخته. آیا تفضلات افراد این برگشتش به اون اصل طبیعت انسانه، یعنی کلی طبیعی انسان در این فرد غیر از کلی طبیعی انسان در اون فرده، یا نه این تفضل مربوط به عوارض مشخص است؟ اینو باید به کدوم بگیری؟ خب اینجا این بحثا نتیجه میده. اگر ما در کلی طبیعی قائل شدیم که کلی طبیعی به عین افرادشه که الان هستیم، این یک. بعد کلی طبیعی را گفتیم که این به منزله آبا و پدرهایی که به وزان فرزندا و به مقابل فرزندا، که انهو یه طبیعت انسان در این شخص، این شخص هم فرزندشه، این یک پدر این یک فرزند، طبیعت انسان در اینجا این فرد، اونم فرد میشه فرزنده او. طبیعت انسان در پیغمبر یه طوری، پیغمبر فرزندش. طبیعت انسان در یزید طوری و یزید فرزند اون طبیعت. اگر بگیریم کلی طبیعی را به وزان پدرهایی که نسبت به فرزندانن، این اشکالی که میفرمایید شاید قابل ورود باشه. اون اشکال اینه که خب حالا اگه خداوند طبیعت انسان رو در پیغمبر طوری ساخته و طبیعت انسان رو در یزید طور دیگری ساخته، بعد این میشه ذاتیشون. حالا اگه ذاتیشون شده، پس لازمش اینه که نه پیغمبر بالا رفته اهل بهشت بشه چون هنری نکرده، که مثل این که ترشت کاهو بر مثلا تلخی تندینانی بر شیرینیه، اما ترشت ترتیزک بر تلخیه بر تندیه. حالا اگه کاهو شیرینه است همچون نیست تو باید کاهو رو خیلی بستایی، به به کاهو چقدر خوب بود، نه طبیعتش اینجوری شد. و اگه ترتیزک خیلی بده، نه از باب این که ترتیزک بیچاره با سرزنش بشه، خب طبیعتش اینجوری ساخته شده. اگر طبیعت افراد اینطوری باشه که طبیعت به عین افراد باشه و طبیعت در هر فردی عین ذات اون فرد باشد که با طبیعت در فرد دیگری که عین ذات اوست از همدیگر میل و تفاوت ذاتی داشته باشن، اگر این باشه اون اشکال شما وارد میشه که خب پس اگر پیغمبر خیلی بالا رفته هنر نکرده، اگر یزید از این ور سقوط کرده تقصیر ایشون هم نیست، پس چرا بهشت و جهنم آفریده شده؟ اینا یه اشکالاتی. البته اگه کسی بحث بهشت جهنم رو به دقت حل بکنه این سوالات پیش نمیاد. اینایی که این سوالات رو طرح میکنن برای اینکه مبحث معاد رو به دقت نفهمیدن قضیه چی اصلا. حالا ما همین سوال رو به نحو همین عوامیش طرح کردیم، اما جناب شیخ فرمود که من در همدان برخورد کردم به یک مردی که اون مرد، اون رجل همدانی، قرآن در سوره مبارک یاسین نفرمود که و جاء من اقصل مدینته رجلون، اگر در یک شهر یک نفر انسانی باشه که این انسان انسان باشه، خداوند به احترام همین یک فرد اون مجموعه اون منطقه رو اسمشو میگذارد شهر. شهر در اصطلاح قرآنی شهری، شهری شهری یعنی چه؟ یعنی جایی زندگی کنی که حداقل در اونجا یک نفر مرد باشه. مرد مراد از این مرد نه رجل در مقابل مرأه به معنای زن در مقابل مرد، مرد در مقابل زن نه، چون لفظ مرد در اصطلاح عرب دو تا اطلاق داره، یه وقتی رجل رو در مقابل مرأه میگیری، یه وقتی رجل را به عنوان یک فردی که صاحب حقیقت، صاحب دل، اهل معرفت و کمالات انسانی او رو میگی. ولذا الان ما میخوایم مثلا یه فرزندی، یه بچه‌ای رو، یه جوانی رو به ستایی میگیم آقا ایشون دیگه الحمدلله برای خودش مردی شده. ولی این مردی شده یعنی چی؟ گاهی یه دختر رو هم میستایی، ایشون که ماشاءالله برای خودش الان مردیه. خب این مرد نه یعنی در مقابل زن، که بلا مردی در مقابل زن به زن اطلاق نمیشه. و جا من اقصى المدینه رجل، ولذا هر کجا که زندگی بفرمایید در اونجا یک انسان الهی عرشی کتلتی کرده اهل غیب و ملک و ملکوت باشه، اونجا شما شهری هستی. حالا ولو پشت کوی دماوندم باشه، ولو در یک بیغولهی باشه، ولی هر کجا میخواد باشه اونجا شهره. اما ولو در قلب بزرگترین شهر متعارف دنیا باشی، اما اونجا یک آدم اینچنینی وجود نداشته باشه، اینجا شما رو و من رو میگن دهاتی. شما دهاتی هستی، اون شهری نیستی. دهاتی و شهری نه یعنی هر کسی روستا ده. اون میشه روستا، اون میشه روستا و شهر. این شهری دهاتی، این اصطلاح عوامیه، شهری دهاتی قرآنی این. ولذا فرعون با اون همه کبکبه در مصر داره حکومت میکنه، اون همه مردم هم در تحت سیطره او هم بودن، اهرام مصر و چه پیشرفته ترین ساختمانی که هنوز بشر نتونست شاید به پیچیدگی او چیزی بسازه، اما اونجا رو میگن دهاتی. موسای کلیم با یه تعدادی از اصحاب تو بیت المقدس حدود 40 سال بی سرپناه هن، هیچ کس رو ندارن، اما یک موسا اینجا هست. اینا هستن شهری. ببینید کجا زندگی میکنی، ببینید کی هست. اگر یک والا حداقل یک فرد، قرآن میگه وقتی پیغمبران الهی آمدن در این مرد، در بین این همه جمعیت مردم ایامشون، یک نفر از راه دور آمده و این پیغمبران الهی رو تصدیق کرده. خداوند به احترام همون یک نفری که به پیغمبران الهی ایمان آورده فرمود و جاء من اقصى المدینه رجل، به احترام همون اون رجل فرمود اینجا رو میگن مدینه، اینجا شهره، اینجا شهره. مرحوم جناب شیخ میگه من در همدان به یک مردی برخورد کردم. چه عجب، اون نامه‌ای که نوشته به علمای بغداد، در اون نامه میگه که انی صادفت فی مدینه همدان رجلان، بله، که من در شهر همدان یک مردی رو برخورد کردم. حالا به تعبیر آقا معلوم نیست که آیا اون فردی که ایشون در همدان برخورد کرده اصلا همدانی باشه یا نباشه. نباشه، شاید از یه شهر دیگر باشه، ولی فعلا ایشون در همدان. یعنی به محض اینکه یک عالم، یک حقیقت داری آمده در این شهر شما، اینجا میشه شهر. حالا ولو اهل اینجا هم نباشه، یک ساعت باشه اینجا یک ساعت شهره. به محض اینکه ایشون از اینجا در رفت، دیگه اینجا باز میشه روستا، باز میشه ده. نگاه بفرمایید به چیز عبارت آقا، من دیگه گفتم خود متن رو بیارم. این شرح منظومه‌ای که 3 جلدی ها چاپ شده، صفحه 147 و 148. البته بحث کلی را همین 3 قسمی که برزسوندیم، این را مرحوم جناب حاجی این را مطرحش فرمود و هست آقا هم از صفحه 130 تا 149 حدود 19 صفحه راجب این 3 قسم کلی بحث کرده که الان داریم حرفشو میزنیم در میریم. این خیلی بحث داره، ما منتها اونی که الان به عرضتون میرسونم اون لب و خلاصه حرف این فرمایشه که مرحوم جناب شیخ میگه که حالا آقا میفرماد که و اما ذالک العالم الذی صادفه شیخ فی مدینه همدان، اون عالم بزرگواری که جناب شیخ ایشون رو در مدینه همدان دیده. حالا دیگه همدانی که همچین مردیه، اسم این همدان رو بگی شهر همدان. جناب خاتم انبیا فرمود انا مدینه الحکمه، پس هنوز شهری و روستایی رو یک پله از این حرف بالاتر هم داریم. آها هنوز یک پله بالاتر هم داریم. اون حدیثی که در ایام محرم براتون خوندم که امام صادق فرمود که لیلة القدر خیر من الف شهر، از هزار ماه بالاتره. این لیلة القدر فاطمه زهراست، ایشون از هزار مؤمن بالاتره. خب پس الان مدینه، جناب رسول الله فرمود انا مدینه الحکمه، پس شهر یه معنای هنوز بالاتر از اینی که الان داریم میکنیم هم داره. اگر شما در یک محیطی، منطقه‌ای، یه جمعیتی هرچی هستید، یک نفر، ده نفر، 500 نفر، 1,000,000 هرچی هستید، این منطقه هستید، اگر یک نفر انسان الهی باشه، این منطقه رو اسمشو میگذارید مدینه. این یک پله بالاتر مدینه باید خود شخص مدینه بشود. جناب رسول الله فرمود من مدینه هستم، من شهرم، من شهرم. اون کسی که به حقیقت نرسیده است او دهه، اون کس که رسیده است او شهره. این دیگه این شهر الان این معنای مدینه بالاتر از این معنایی است که الان داریم میکنیم. این مدینه یعنی یه منطقه‌ای که مردم توش زندگی میکنن، اما یک انسان الهی کتلته کرده توش هست. بعد آقا میفرماد که این اون عالمی که جناب شیخ بایش برخورد کرد در مدینه همدان، فلا یدل انه کان همدانی، این دلالت بر این نداره که اون آقا همدانی بود، شاید اصلا تو همدان به دنیا نیامده. مگه خود شیخ همدانی بود؟ نبود که. خب شیخ چطور الان تو همدان داره اون آقا رو میبینه؟ شاید اون آقا مثل شیخ یه مهمانی بود. اما فعلا چون جناب شیخ ایشون رو اینجا ملاقات کرده و میبینه که اینجا محل سکونتشه، میفرماد پس به احترام ایشون کل همدان شهر شده. ولذا به ما فرمودن در شهر زندگی کنید، ده نروید. در شهر زندگی کنید، ده نروید. یعنی چه؟ یعنی اگه دیدیم یک انسانی مثلا از تو در ایراست، ایرا شهره، ایرا کشوره، ایرا جهانه، ایرا عالمه، حالا بلویه، حالا بکنی نداریم اوری ایرا یا کی هستن، هر کی هستن باشه، موجیگار داریم، ما همی یکی میشیم. جا من اقصى المدینه رجل، ما هم یکی میشیم. به احترام این یکی میگیم ایرا شهر، ایرا کشور، ایرا جهان، ایرا عالم، ایرا نظام هستی، حق داریم بگیم. همین یکی، تو چیکار داری؟ ببین انسان کیه؟ اینا حرفات چون حل نشده اومده در بین ماها به صورت بله یه سری مطلق ها در آمده و شهری و دهاتی، و خیال کرده که مثلا فرد در فلون خیابان شهر، بلوار فلان، فلکه فلان، فلان فلان زندگی میکنه، ایشون شهریه و فلانی بیچاره که حالا در فلان روستا بیغوله مثلا اونجا زندگی میکنه، اون دهاتیه. خیال میکنه این حرفا را، خودش از هر دهاتی دهاتی داره، ولو در اونجا هم زندگی بکنه، اینا که نیاز نیست حرف بزنه. پس بنابراین دلالت بر نمیکنه اون آقا همدانی بود، شاید از یه آقای از یه جای دیگر اومده باشه همدان. کما انه دائرون فی السنته به رجل الحمدانی، که در بین زبانهای آقایان این حرف دائر شده که اون مرد رجل حمدانی. اینطوری نیست که واقعا از اهل حمدان بود، شاد نبود، شادم بود ولی شادم نبود. لأن شیخ صادفه به مدینه حمدان، شیخ ایشون رو اونجا دیده، برخورد بهش کرده. و المصادفه برخورد کردن با یک شخصی در یک شهری که لا تدل على ان احدهما او کلیهما من اهل ذلک البلد، مثل که جناب علی بگه آقا من رفتم مشهد، فلانی رو در مشهد برخورد کردم و دیدم، خب دلالت بر این نمی‌کنه هم شما مشهدی باشی هم ایشون. یا یکی از شما حتما بود مشهدی باشی، نه هر دوتا شد مسافر بودی مشهد هم دیگر رو دیدی، ولی تا لحظه ای که این عالم در مشهد است مشهد شهره، تا لحظه ای که مشهد محل دفن حضرت امام هشتم سلام الله علیه هست، اونجا در حقیقت پایتخت ایران ماست. بنده پایتخت ایران را مشهد میدونم. بله، حالا این پایتخت به معنای حکومت و مثلا مسئولین بزرگوار یه جای زندگی میکنن، کشور را اداره میکنن، اینو میگیم تهران پایتخت. تهران پایتخت حکومت ظاهریه ماست، اما مشهد پایتخت ولایت کشور ماست، اونجا پایتخته. حالا تا حضرت امام هشتم اونجا پا گذاشت، اونجا شهره دیگه، اونجا شهره، آدم میشه به شهر پناه برد. این یه فرمایش. بعد جناب آقا میفرماد که این محاسنی که جناب شیخ فرمود، یه رساله نوشته شیخ، رساله یعنی نامه نوشته، این را به علمای بغداد فرستاد. در اون نامه میگه که اسم خودشو نامی نمیبره، میگه که ان رجلا من اهل بخارا، بله خودشه، یک مردی، باریک الله حقم داره. حالا اینجا الان بفرمایید رجلا، اینجا رجل نه یعنی نه اینکه خواست خودشو بستایه، اسم خودشو نبرده، ان رجلا من اهل بخارا، به 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 به، خودش هم به لفظ رجل نام برده، باریک هست هست رجل، یک مردی از اهل بخارا خب آمده در همدان، این مرد از اهل بخارا آمده در همدان، حالا داره نام می‌نویسه به علمای نجف، اسم خودش رو نمی‌بره. آقا می‌فرمان که یعنی ولا یبعد ان یکون ذلک الرجل هو الشیخ نفسه، بعید نیست که این که جناب شیخ میگه مردی از اهل بخارا در همدان با یک مرد همدانی برخورد کرده، بعید نیست که این مرد اول خودش باشه. بالاخره آقا این مرد گیر مردی افتاده، این مرد جناب شیخ و رئیس گیر یک مردی افتاده که ایشون میگه که این ان به قولی ان رجلا من اهل بخارا الاخر، بله زن المتآخم للعلم، بل العلم حاصل به ان صاحب الرساله هو شیخ نفسه ارسلها الى مدینه السلام. آقا میفرماد دیگه نه تنها بگیم گمان نزدیک به علم که نه، بلکه اصلا بالاتر، اصلا برای من علم حاصل شده که این فردی که نامه فرستاده به اونجا، این فرد خود جناب شیخه، منتها از خودش اسم نبرده. و باریک الله، ای از این گرفتاری ها هست دیگه، همیشه یه تعدادی از این چند روز درس خونده به حقیقت نرسیده بر علی شیخ در همدان خیلی سر صدا را انداختن که بله آقا باز یه عارفی آمده، باز یک حکیمی آمده، باز داره مثلا معرکه میگیره، مردم دور بر خودش جمع میکنه. خیلی بر علی شیخ خیلی قوقا بلند شده. جناب شیخ فرمایشی فرمود، نامه‌ای نوشت به علما، به اون آقایان عصرشون، فرمود که مسئله شما با من که اینجور بر علی من قیام کردید و حرف میزنید، مسئله شما با من مسئله اون بز کوهی تازه شاخ در آورده است با کوه، نه اینکه این بزها، بزهای کوهی که تازه شاخ در میارن محل شاخشون خارش میکنه میخوره، ولی اینکه این خارششون رو بگیرن بخارونن، مجبورن که با شاخ با کوه بازی میکنن، کوه رو شاخ میزنن. فرمود مسئله شما با من مسئله این بزهای کوهی تازه شاخ در آورده است که به کوه شاخ میزنن، مگه آخه بز کوهی میتونه شاخ بزنه کوه رو خراب کنه؟ فرمود من مثل کوه هم، با این شاخ زدن ها از بین نمیره. همدان بیچاره، کبوتر آهنگ، قربانش بروی، یه بزرگواری داشت به نام کبوتر آهنگی، کتابی هم داره، کتاب ها خیلی کتاب های سنگینی هم داره، از بزرگانه سلسله آقایان عرفاست، خیلی کتر طی کرده. و بندگان خدا، این بعضی از این بندگان خدا درازقوادارها به جان ایشون افتادن، به جان ایشون افتادن که ایشون عارف و بچه و داد فریاد را انداختن، طوری که مردم را بر علیه ایشون شروندن و اندازه ای کردن که ریختن به دور منزلش منزلش رو سنگباران کردن. بنده خدا مهجور شده، یک کلمه حرف نزد. اون چنان سکوت محض، فقط تو خونش نشسته مشغول به کار خودش بود. اصلا گویا بیرون خونه این همه بد فحش ناسزا مردم رو جمع کردن، اصلا کبوتر آهنگ الان شنیدم بخشیه منطقیه، بله جمع کردن کوتوری کردن بیچاره را، ایشون هیچ حرف نزده. بعد مردم دیدن بد میگن، ایشون هیچی نمیگه، فحش میگن، ایشون هیچی نمیگه، و این همه آقایان بر علی ایشون شورش، اصلا یک کلمه حرف نزد، سکوت محض. بعد خودشون متنبه شدن، خب آخه این وجدانه، این اخلاقه، ما میگیم ما دین داریم، ایشون که بیدینه، دین به ما اجازه میده ما به مردم بد بگیم، فحش بگیم. بعد اینها کیا هستن که دارن ما رو هدایت میکنن که ما بریم بد بگیم؟ آخه در دین ما اصلا فحاشی درسته؟ ولو طرف مقابل شما بد، ولو دشمن شما، حق ندارید فحاشی کنید. ولذا دین من و شما به من و شما میگه میدان جنگ رفتی، حق بدگویی هیچ کسو نداری، رجز بخون. الله مولانا ولا مولا لکن، لا اله الا انت، لا اله الا الله، حق نداری فحاشی کنی. برای بنده پیش آمده که مثلا بعضی از ایام جنگ بعضی از بندگان خدا مثلا یه وقتی شب روی خاکریز داد میکشید عراقی‌ها رو، بعد گفتم آقا بیشتن بیا پایین، آقا گفتم آقا دین دین بد نی، اگه تو داری بد میگی پس فرق بین اون خط با این خط چیه؟ اینم که فحش میده، اونم که فحش میده، پس کجا میشه حق و باطل؟ و همین اندازه تو باطلی، نکن این کار را. دین دین بد نیست، دین دین فحش نیست، انسان باشی، دهنت مؤدب باشه، حق حرف بد زدن نداری. بعد طفلی حرف مرو گوش کرد، گفت چش بابا نمیدونستم، گفت نمیدونستم نی، باشه صدام باشه، چرا باید حرف بد بزنی؟ چرا فحش مادر؟ چرا ما از حق نداریم؟ ما دهنمون چرا بی ادب باشه؟ این خاتم انبیای ما، این انبیای اعظم ما، این ائمه اطهار ما، ببینی این همه سختی ها در کربلا و غیر کربلا دیدن، یک جا هر کسی اگر یک گوشه چیزی حرفی رو نقل کنه بدونید اون نقل در خطای ناقله. اگر قرار باشه که امام معصوم خطا کنه یا راوی خطا کنه، همون خطای راوی اولاست، به امام معصوم اسناد ندید. اصلا دهن چرا؟ چرا باید حرف بد بزنی؟ چرا حق نداری؟ خیلی جناب کبوتر آهنگی، سکوت 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 سکوت. اینا یواش یواش، خب ما که میگیم مسلمونیم که، ایشون مثلا عارفه، ایشون ضد دینه، ایشون خدا رو قبول نداره. خب ما که خدا رو قبول داریم، پس چطور ما اینجور بد میگیم؟ این آقایونم بالای سر ما نشستن و همینجور خوششون میاد ما بد میگیم. یواش یواش متنبه شدند و برگشت صحنه و کبوتر آهنگی آمد میدان. آدمی بود و بعد مردم رو خوب ساخته، خوبم ساخته. بعد اینجا ما همدان که رفته بودیم برای اون، از آقا تشریف فرما شدن به همدان، ما هم تشرف محضر مبارکشون اونجا، دروس سمینار اونجا، کنگره برای ملا حسین قلی، مقال خونهایی می اومدن، حرفای ناروا به عارف می زدن، به صوفی می زدن. الان هم که دیگه بازار خیلی گرم شده، باز شنیدم عجیب باز الان افتادم به جان صوفی ها. خواه شما این همه مشکلات کشور رو حل کردی، فقط یکی مثلا چهار تا بنده خدایی که حالا یه گوشه نشستند و کاری به هیچ کسی هم ندارن، نه مال کسی رو میدزدن، نه خلافی میکنن، اعمال خلاف شرع هم از خیلی هاشون سر نمیزنه، حالا یه چهار تا هم شاید جاهلی باشن یه کارایی هم بکنن، هر کسی بد میکنه بده، هر کسی به صدق در مسیر دین الهی است، صدق دیگه، عنوان چه کار داریم، الفاظ چه کار داریم؟ ما درون را بنگریم و حال را، نه برون را بنگریم و قال را. چه کار به حرف داری؟ چه کار به ظاهر داری؟ چه کار به لباس داری؟ ببینید درون چه خبره، ببینید به صدق است یا نه. اگر به حقیقت میگه خدا و در پی دین خدا و شریعت مقدسه و اخلاق انسانی هست، خب حالا باشه صوفی باشه، این بیچاره باید محض حرف زد، حکم به کفرش کرد، داد فریاد را انداخت، چه کاریه مثلا اینا؟ حالا این همه الان کشور مشکلات داره، الان همه حل شده، الان باز شنیدم اخیرا باز حرف صوفی باز سر صدا داره بلند میکنه، چه خبره؟ حالا اینایی که الان صوفی نیستن شما اصلاح بفرمایی،
بله این همه الان مردم این کوچه خیابون این همه وضع افتضال اینا اصلاح بشه، حالا که اینا رو اصلاح فرمودی، حالا یه چهار نفری احیانا یه موی رو بلند کردن یه گوشه ای رو نشستن، یواش یواش بریم به اونا هم نزدیک بشیم بگیم آقا حرفتون مطلبتون چیه، مثلا این اندازه اینجوری نباشه چه بسا بهتر باشه، اینا گوشم بکنن و میکنن خیلی ها قرار جن اونجا خیلی حرفا و ناسزا. آقا فرمود من در تمام این دو روز، چون روز آخر اون غروب دیگه بعد از ظهر آقا صحبتشون بود، تمام این صبح امروز تا فردا بعد از ظهر به طور دربست آقا در جلسه اومدن نشسته. حالا چقدر ما زجر میکشیم، گفتیم آقا شما مثلا که حالا فردا بعد از ظهر جلسه شما صحبت، فرمودن نه بریم بشینیم حرفای آقایونو گوش کنیم. اونا میگفتن حمله میکردن سر صدا، آقا هم اینجا به این عظمت اینجا گرفته نشسته. بعد فرمودن تمام این دو روز به فکر جناب کبوتر آهنگی بود. ای بنده خدا با این جهال چه کرده، با این چند تا مثلا عالمی که یه چهار کلمه درس خوندن به حقیقت علم نرسیدن چه بیچاره کرده. بعد بنده خدا یه دو بیتی را بله جناب کبوتر آهنگی فرمود، حالا نمیدونم پشت دیوانم یادداشت داشته باشم یا نداشته باشم، شاید نداشتم که ظاهرا ندارم که خلاصه مضمون دو بیتش اینه که بله دو لب بستم دو لب برهم نهادم کار شمشیر دودم کردم همچین. بله بیتی دو تا بیت خیلی شریف و جالبیه، دارم یادداشت دارم الان نمیدونم کجا یادداشتش کردم. خب قرار جناب شیخ به اون آقایان این همچی فرمایش فرمود، فرمود اینجوری که شما هیاهو میکنید داد فریاد میکنید این ها مثل این بزهای کوهی شخ میزنن به کوه، این ها چیزی نمیشه. ولی انسانی که حرف داره حقیقت داره به کمال رسیده است، ایشون که با مثلا فرض فرمایشات به چهار تا افراد حالا یا درس خونده یا درس نخونده که لا تحرکه الاواسر المؤمنون کل جبل راسخ لا تحرکه الاواسر، این ها تکونش نمیده که. و جناب شیخ اینجا فرمود اهلی رجلی از اهل بخارا با رجلی از اهل همدان از همدان برخورد کرده و بعد در اونجا میگه که شیخم شیخم کبیرم غزیر المحاسن وافر العلوم متقنن فی العلوم الحکمیت و شریعت سمعیه. به 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 اون شیخ اون مرد همدانی، مردی که شیخ چه معنا باید بکنی؟ کبیرم انسان بزرگ، غزیر المحاسن محاسن جمع حسن، محاسن و حسنش و کمالاتش و خوبیهایش بله غزیر همه بزرگ در هر حسنی میبینید اون بلند مقامش رو ایشون داراست، اون برجسته. وافر العلوم طوری که متقنن فی العلوم الحکمیت و شرعیت سمعیه در علم معقول و منقول قوی متقن به یقین رسیده. فستانسه وستطاب مجاورته، اون رجل از اهل بخارا با ایشون استانسه طلب انس با ایشون کرده، دوست داشت که با ایشون مانوس بشه. ایشون عجب آدمی ها، من این همه شهرها رو گشتم کشورها رو، عرض کردم دیروز که شیخ خیلی پرمسافرت بود، از شیخ آروم نمیگره، میگفت میگردم این شهر اون شهر ببینم کیا هستن، ببینیم کی دارن از اینا چیزی بگیرن. و اینطوری دیگه بخارا و امسالونا قدش نمیداد، اونجا اساتید جوابگوش نبودن، این شهر اون شهر میگشت ببینه کی رو. گفت به این آقا برخورد کردم، دیدم این آقا یه همچین آدم عجیبیه که ولذا اون رجل از اهل بخارا، آخه داره نامه رو می‌نویسه به اون آقای اون علمای بغداد دیگه، اون مردی از اهل بخارا فستعنسه، داره با ایشون انس میگیره و تتاب مجاورته، تیپ شمرده، نیکو شمرده مجاورت و در جوار بودن ایشون را، و عرض کردم گویا اون آقا باعث شده که دیگه شیخ در همدان ایست کرده. همینجا جای ماست دیگه، ایجا نمیرم. آدمی بود دیگه. خب الا این که بعدن برای من، برای اون رجل از اهل بخارا استکشاف شده که ایشون اصلا صادفه ها غریبتن عجیبه، اصلا یه موجود عجیبیه، انسان عجیبیه که مباینتن لما فهم عن الاقدمین، اون چرا که اون بزرگان، اون اقدمین، قدمای سابق فهمیده بودن، ایشون اصلا در علوم یه فهمیده هایی داشت که به طور کلی از فهمیده های اونها جدا. ها ببین کی بود جناب شیخ داره می ستایه. اما منطق و فمنطق آخر، درسته که منطق از ارسطوست، اما ایشون در علم منطق اونقدر حرفای جدید داشت، اصلا مثل این که ایشون اصلا یه منطقی برای خودش داره. و اما طبیعیات و طبیعیات آخر و اما الهیات، در طبیعیات این همه بزرگان قدما حرف زدن، اما ایشون در طبیعیات اصلا یه حرفایی داره که اصلا میدین که خودش یه علم طبیعی مستقلی داره اصلا. و اما الهیات، در فلسفه الهیات، فنمتون مناسبون لکلام صوفیت عجیبون، اصلا ایشون در الهیات حرفایی داره، یه روشی داره که روشش شبیه روشهای آقایان صوفیه، اون عرفای سنگین، و اصلا مرد عجیبیه در این بخش. و رعا، باز اون رجل از اهل بخارا، دید که لهو، برای این رجل همدانی ایزن، فل هندست رقمون آخر، اصلا در هندسه مثل یک جایگاهی داره. و یعجب من شیئن لا یزیلو، بالاخره اونی که موجب تعجب اون رجل از اهل بخارا، منظور خودش، اونی که موجب تعجب من شده اینه که خلاصه در هر علمی ایشون یه تازه هایی داره، یه نوآوری هایی داره، در معقول و در منقول. خب بعد هر علمی که، هر مطلبی که باش بحث میکنیم، مطلب خیلی سنگین باشه، ایشون تازه تو اون مطلب چه حرفایی داره که میگه آقا این مطلبی که شما در این نگاه هازا بدیهیتان، این که روشنه، که این که خیلی بحث نداره، شما روش مطلی ها کی بود، هازا بدیهیتان و ان هازا اجماع و ان هازا ماخوذ من افواهکم. گاهی ما یه مطالبی رو که بهش عرض، حالا شیخا میگه اون مرد همدانی، گاهی مطالبی که بهش عرض میکرد، ایشون گاهی میگه این که روشنه، که این که مورد اجماع همه است، که همه گفتن که چیز جدیدی نی، اونم حرفای شیخ را. بعد میفرمود این که شما این رو از افای مثلا فرض معشر حکما، عموم حکما گرفتی این حرف رو، این که حرفی که تازه نیست که. بعد همینجور فرمایشات پیاده میکنه. بعد آقا میفرمود چی اقولو و اینی، حالا اون رجل از اهل بخارا در مورد اون رجل همدانی این فرمایشات رو فرمود، اما بنده چی میگم؟ اقول و انی ارا، من میبینم که، انی ارا، ارا دیگه میبینم، حرف دیدنه، حرف میبینم. حالا اون آقا مال کیه؟ مال بیش از 1000 سال قبله. آقا داره اقول رو الان میگه، من میبینم ارا ارا ان ذالک العالم الکبیر کان راسخن فی الحکمت المتعالیه و الحقایق الارفانیه. ایشون معلومه که یک آدمی بود که در حکمت متعالیه و در حقایق ارفانیه خیلی راسخ بود، اونی که قرآن میگه و اما راسخون فی العلم، یکی از مصادیقش این آقا رو من دیدم میبینم. و یشیر فی قوله، خب حالا اومدیم این عرضه، همینجا محل بحث، ایشون میگه که آقای شیخ مثال کلی طبیعی با افرادش، که کلی طبیعی به این افراده، ان طبیعیه موجودن به وجود واحد عددی فی ضمن افرادی و یتصف بالافتاد، اون رجل همدانی که میگه کلی طبیعی موجود است در ضمن افرادش و متصف به اجزاد هم میشه. کلی طبیعی انسان متصف به اجزاد میشه، سبحان الله. انسان کلی طبیعی دیگه در ضمن افرادش موجوده، اینجا در ضمن پیغمبر اکرمه، اینجا انسانیت طوریه، اونجا در ضمن یزید ابن معاویه است، اونجا اصلا یه چیز دیگه است، متضاد با اینه، اصلا یه چیزیه. هر دو تا رو میگی انسان، بر هر دو اون کلی مفهومیه، کلی منطقی صادقه، اما کلی طبیعی اینجا. بعدم میگه کلی طبیعی یه حقیقته که در هر شخصی در ضمن اون شخص موجوده. بعد آقا میفرماد این جمله ایشون یشیرو، اشاره میکند الی رب نوع و افرادهی الی مستقصین الکلام فی هذا الامر القویم و استوفین البحث عن هذا المطلب العظیم فی رسالتنا المعموله فی المسل الالهیه. من این بحث رو در رساله مسلم مطرح کردم که این فرمایش جناب رجل همدانی که کلی طبیعی یک حقیقت، نه مثل پدرها با فرزندان بلکه به منزله اب واحد نسبت به فرزندان، این اشاره است به رب النوع. رب النوع را اصطلاح شیخ اشراق، مسل اصطلاح جناب افلاطون، اسماء الله اصطلاح قرآن، ملائکه موکل ملائکه اصطلاح قرآن و روایات، این فرمایشش مربوط به اونجاست. خب حالا این رب النوع، این یکیه با افرادش، این چه جوری میشه؟ اجازه بدید فردا بیفتیم بلا به جانی جمله بشیم ببینیم چی در میاد. خیلی حرف پیاده میشه ان شاء الله. والحمدلله رب العالمین.